صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 18 شهریور برابر با 9 سپتامبر در کنار شماییم تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ. وضعیت کلی هوای امروز ایران. امروز دمای هوا در بیشتر استانهای کشور با دیروز تفاوت چندانی نداره و ممکنه فقط 1 درجه افزایش دما داشته باشیم، اما در این استانها 1 درجه کاهش دما داریم: بوشهر، زنجان، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان و همدان. آسمان بیشتر استانهای کشور هم صافه و در پاره از نقاط کمی ابری. بارش پراکنده باران برای استانهای اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان پیش بینی میشه. دمای هوای تهران هم تفاوتی با دیروز نداره و حداکثر 35 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با حداکثر 40 درجه و سردترین استان هم اردبیل با 22 درجه. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید ببینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون به صورت رادیویی بشنوید. در این برنامه من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم، اما دیگر همکاران من که برای ساختن این برنامه از شب گذشته تا این لحظه بیدار موندن، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان منوی از تحریریه با ماست، مهرداد کریمیان هم کارگردان فنی این برنامه است. به روال همیشگی این برنامه اول خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های 30 دقیقه اول رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر. دنیس مکدانا رئیس دفتر و از مشاورین ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهدی غیر قابل انکار و بیشک و شبهه در مورد استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. آقای مکدانا گفت عقل سلیم می‌گوید این حکومت بشار اسد است که احتمالاً مسئولیت حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه را بر عهده دارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا اقدامات خود برای مجاب کردن قانونگذاران این کشور به حمایت از طرح حمله محدود علیه حکومت سوریه را تشدید کرده است. بحث در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در این باره به طور رسمی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. بشار اسد میگوید چنانچه سوریه در معرض حمله نظامی خارجی قرار بگیرد، همپیمانان کشورش بدین حمله پاسخ خواهند داد. رئیس جمهوری سوریه که این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا بیان می‌کرد، بار دیگر استفاده نیروهای نظامی کشورش از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرد. اما در مصر، دادستان این کشور محمد بدیع، مرشد عام یا رهبر اخوان المسلمین و 14 عضو دیگر این گروه را به اتهام تحریک به خشونت و قتل در برخوردهای اخیر در شهر جیزه به دادگاه جنایی این کشور ارجاع داد. از 12 تیر ماه روز برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین و مورد حمایت اخوان المسلمین، تا کنون بیش از 3500 عضو این گروه اسلامگرا در مصر بازداشت شدند. هفته گذشته نیز محمد مرسی به دلیل دخالت در مرگ یک روزنامه‌نگار و نیز درگیری‌های خونین سال گذشته بیرون از کاخ ریاست جمهوری به دادگاه جنایی ارجاع داده شد. زمان دادگاه و محاکمه در هیچ یک از این موارد اعلام نشده است. ایمل فیزی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، اظهار نظر جیمز دابینز، فرستاده ویژه آمریکا به این کشور و پاکستان، دال بر وجود جنگ داخلی در افغانستان را رد کرد. آقای فیزی در بیانیه که درباره این اظهارات صادر شد آورده است اگر به واقع در افغانستان جنگ داخلی در جریان است، آمریکا نه درگیر جنگ با تروریسم بلکه در جنگ داخلی در افغانستان درگیر بوده است. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تصریح کرد دلیل حضور نیروهای آمریکایی و ناتو بر اساس مصوبه سازمان ملل در افغانستان تنها جنگ با تروریسم است. اظهارات فرستاده ویژه ایالات متحده پنجشنبه گذشته در گفتگو با صدای آمریکا بیان شده بود. در پاکستان رئیس جمهور آصف علی زرداری با پایان گرفتن دوره 5 ساله ریاستش کاخ ریاست جمهوری این کشور را ترک کرد. آقای زرداری نخستین رئیس جمهوری پاکستان محسوب می شود که پس از انتخاب شدن به این مقام با تکمیل دوره ریاستش مقام خود را به یک رئیس جمهوری منتخب دیگر تحویل می دهد. ممنون حسین از نزدیکان نواز شریف نخست وزیر پاکستان از این پس عهده‌دار مقام ریاست جمهوری این کشور خواهد بود. و خبر آخر آن که کمیته بین‌المللی المپیک روز یکشنبه رأی به باقی ماندن کشتی در بازی‌های سال 2020 و 2024 این المپیاد ورزشی داد. به گزارش خبرگزاری‌ها کمیته بین‌المللی المپیک در آغاز سال جاری میلادی پیشنهاد حذف کشتی را از بازی‌های المپیک داده بود، اما مسئولان ورزشی در روسیه، ایران و آمریکا در اقدامی هماهنگ برای بقای این رشته ورزشی در مسابقات المپیک تلاش کردند.
ممنونم مهرداد میردامادی، دوباره دیگه در طول این برنامه با خبرهای ایران و جهان به ما خواهد پیوست. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ پیش از هر چیز درباره آخرین خبرها از بحران سوریه و احتمال حمله نظامی غرب به این کشور با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو میکنم. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد بیشتر پروژه‌های نفتی را به سپاه پاسداران واگذار کرده بود، دولت حسن روحانی تلاش می‌کند پای سرمایه‌گذاران خارجی را به صنعت نفت باز کند. در گفتگوی اقتصادی امروز به علت شکست سپاه در پروژه‌های نفتی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازیم. صفحه اول برخی روزنامه‌های چاپ تهران رو ورق می‌زنیم. تازه‌های جهان ورزش رو داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. شما هم می‌تونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنین اگر به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز خبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه بگین. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. سوریه همچنان در صدر خبرهاست. آخرین خبرها در مورد بحران سوریه و احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور رو بررسی میکنیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا سلام، صبح بخیر، خوش اومدی به این برنامه.
رضا سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باز هم گفته که نیروهای مسلح این کشور از سلاح شیمیایی استفاده نکردن. چه جزئیات بیشتری از سخنان اسد منتشر شده و در داخل سوریه وضع از چه قراره؟
بله، آقای اسد با شبکه CBS آمریکا مصاحبه کرده و قرار هست مشروع این مصاحبه امروز به طور کامل پخش بشه. اما اون چه که پخش شده تا الان از این مصاحبه، آقای اسد زیر سوال برده به طور کلی به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه و گفته هیچ دلیل قاطعی تا الان در این باره وجود نداره و تأکید کرده اگر همچین اتفاقی افتاده نیروهاش نبودن که از اسلحه شیمیایی استفاده کردن و گفته آمریکا اگر دلیلی داره واقعا اون رو کنه. اشاره کرده به احتمال حمله نظامی غرب به سوریه و گفته دولت سوریه به طور کامل برای پاسخ به هر گونه حمله یا به گفته خودش تجاوزی آماده است و هشدار داد به آمریکا که باید مراقب باشه که ممکنه همپیمانان سوریه واکنش‌های انتقام جویانه داشته باشن به حمله احتمالی ایالات متحده. اما در داخل سوریه روسیه یک فروند هواپیما به شهر لازقیه فرستاده و روز گذشته دست کم 70 نفر از اتباع خودش رو از سوریه خارج کرده به خاطر وجود احتمال جنگ در سوریه.
اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز گذشته به عراق رفته و با مسئولان این کشور بر سر بحران سوریه گفتگو کرده. آیا خبری از این مذاکرات و آخرین موضع ایران منتشر شده؟
اینطور که خبرگزاری ها و منابع مطلع میگن، آقای ظریف با خضر الخضایی کفیل ریاست جمهوری عراق، نوری المالکی نخست وزیر و هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده. غیر از رابطه دو جانبه، محور صحبت ها به سوریه بوده و بحران سوریه و احتمال مداخله نظامی غرب در این کشور. در کنفرانس خبری که برگزار شد بین آقای زیباری و آقای ظریف، هوشیار زیباری تاکید کرد که عراق به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که خاکش به عنوان پایگاهی برای حمله به سوریه مورد استفاده قرار بگیره. آقای ظریف هم اشاره کرد به بحران سوریه و به طور مفصل البته بهش پرداخت. گفت که ایران تلاش کرده که جلوی جنگ احتمالی رو بگیره و میگه کسی که آغازگر جنگ هست نمیتونه اون رو تمام کنه، برای همین مخالف هست با هر گونه آغاز جنگی و گفت که آقای اوباما خودش متمایل به جنگ نیست، بلکه در دام تله‌ای گرفتار شده که براش پهن کردن و خواسته که از آقای اوباما که هیچ اقدامی انجام نده در خصوص جنگ در سوریه.
ایلیا، از طرف جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در اروپا در حال رایزنی با اروپایی ها و دیپلمات های عرب برای اقدام نظامی علیه سوریه است. از تلاش های جان کری و دیگر مقام های آمریکایی چه خبر؟
آقای جان کری بعد از دیدارش با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه و قبل از اون حضورش در لیتوانی و دیدار با مسئولان اتحادیه اروپا، روز گذشته با تعدادی از وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دیدار کرده. وزرای امور خارجه عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر، مصر، اردن، کویت، مراکش و نماینده تشکیلات خودگردان فلسطینی. بعد از این دیدار در کنفرانسی خبری گفته که کشورهای عربی که دیدار کردن نمایندگاشون با آقای کری، به این توافق رسیدن که بشار اسد با استفاده از اسلحه شیمیایی خط قرمز رو پشت سر گذاشته و نقض کرده. گفته که عربستان سعودی امضا کرده بیانیه 12 گروه از مجموعه گروه 20 رو که بر ضرورت برخورد قاطع با رژیم سوریه به خاطر استفاده از اسلحه شیمیایی تأکید میکنه. قطر هم گفته که این بیانیه رو امضا میکنه. آقای کری گفته طی 24 ساعت آینده کشورهای دیگه به این اردوگاه خواهند پیوست و همه میدونن که تا 24 ساعت دیگه باید موضع خودشون رو اعلان کنن. البته 24 ساعت به نظر میرسه مرتبط باشه با جلسه کنگره آمریکا برای بررسی موضوع حمله نظامی به سوریه. آقای اوباما هم قرار هست امروز با چند رسانه آمریکایی صحبت کنه برای بسیج افکاری عمومی آمریکا با طرح حمله نظامی محدود به سوریه.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون رضا، روز خوبی داشته باشی تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هم اگر درباره مسئله سوریه هر نظر و دیدگاهی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و پیامتون رو بگید که بخشی از این تماس ها رو همین الان در همین جا میشنویم.
خطاب من به کسایی که میگن در ساعت بروز جنگ تو سوریه ایران باید به این کشورها کمک‌های بشردوستانه بکنه. وقتی 35 سال از عمر این رژیم میگذره ولی هنوز که هنوزه بعضی از روستایی دور افتادمون حتی از ابتدایی تای نیاز مثل آب و برق و گاز محرومن. وقتی بیمارامون از کمده داروی یکی که میمیرن، شما چطوری میتونید از کمک‌های بشردوستانه حرف بزنید؟ آقایون بشنوید، وقتی ما مردم ایران داریم با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم راضی نیستیم. راضی نیستیم پولی که حق ماست صرف کمک، مثلا کمک به کشورهای دیگه که اونم فقط به خاطر باقی موندن خودتون تو قدرت بشه، راضی نیستیم.
من از کنگره امریکا خواهش میکنم رأی مثبت به سرنگونی بشار اسد بدن تا درس عبرت به تمام دیکتاتورهای جهان باشه. ما تو قرن 21 زندگی میکنیم، دنیا نباید اجازه بده همسالی مثل بشار اسد برای بقای خود و عقاید شخصی خودش دست به کشتار ملت خودش بزنه.
این آقای نمایندگان مجلس ایران که طرفداری از اسد میکنن و حاضرن که حق ضایع کنن، خواهش مندم یکی پنج رو خودشون برم اونجا بجنگم بعد مردم برم، یکی پنج رو بیشترم نه، اینا کورم برای خودشون رو بینش هستم برای مردم بدبخت.
روی صحبت من با اون 170 نماینده حضرت امام هستش، از این نماینده معلوم نیست که اعلام آمادگی برای جنگ در سوریه کرده با آمریکا. به نظر من همین اتفاقا تشریف ببرید اونجا بجنگیم، شاید تکلیف ملت ایران روشن بشه. ضمن اینکه توجه داشته باشین کشورهای عرب منطقه که همشون هم زبان و هم کیش آقای اسد هستن، اون رو ولش کردن و حتی حاضرن کمک‌های نظامی هم بکنن به اینکه این آقا شرش رو از سر دنیا کم بکنه. لطفاً تشریف ببرید همونجا بجنگید.
در صورت حمله آمریکا به سوریه، من فکر میکنم ایران بهتر آروم و ساکت بشینه سر جاش، هیچ عکس العملی هم نشون نده، به خاطر اینکه بعد از سوریه نوبت ایران حتماً. راست سیاست میگه اول باید دست رو قطع کرد تا بعد برسه به پا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که سیاست‌های دولت گذشته بیشتر بر مشارکت دادن نهادهای نظامی و امنیتی در بخش نفت که داشت، اما اکنون وزیر نفت می‌گوید از ورود دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت استقبال می‌کند. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، به همین موضوع می‌پردازیم. آقای علوی، صبحتون بخیر، به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولی‌زاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، قبل از هر چیز دستاوردهای دولت پیشین در مشارکت دادن نظامیان در عرصه نفت چی بود به نظرتون؟
مشارکت نهادهای نظامی امنیتی نتوانست کارآمدی اکتشاف و بهره برداری را افزایش بده، بلکه موجب رانده شدن پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی از صنعت نفت شد. کیفیت پایین کار، تأخیر طرح‌های توسعه، کاهش تولید و بهره‌وری حاصل سیاست‌های پیشین بود، به گونه‌ای که مثلا رقبای ایران در منطقه خلیج فارس توانستند چندین برابر ایران از میدان‌های نفت و گاز مشترک استفاده و بهره برداری کنند.
آقای علوی، به نظرتون چرا نهادهای نظامی امنیتی نتونستن طرح‌های توسعه نفت رو به شکل مطلوبی به اجرا بگذارند؟
نهادهای نظامی و امنیتی فاقد تجربه رقابت در بازار بین‌المللی، تخصص یا کارآمدی هستند و کارکردشان چیدن رانت و واگذار کردن قراردادهای نفتی به پیمانکاران دست چندم بود. این نهادها معمولاً با توجه به دسترسی به رانت اطلاعات و قدرت و سرمایه، شرایط رقابت آزاد رو در بازار از بین میبرن. پیامد چنین امری هم خب طبیعیه، فرار سرمایه و بخش خصوصی از صنعت نفت.
به نظرتون انگیزه اصلی دعوت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران چیه؟
اینک تولید و صادرات نفت نیمی از ظرفیت خودش از دست داده و این زنگ خطری است برای صنعت نفت ایران. خب طبیعی است که این سخنان گفته بشه. به نظر میرسه که ناکارآمدی و شکست 8 ساله در اجرای طرح‌های توسعه در صنعت نفت و همچنین جلب سرمایه و تکنولوژی انگیزه اصلی این سخنانه. اما همزمان نباید از یاد برد که خونسا کردن تحریم‌ها نیز میتونه یکی از انگیزه‌های دیگه دعوت سرمایه‌گذاران به صنعت نفت باشه.
به نظرتون تا چه میزان این احتمال وجود داره که در کوتاه مدت سرمایه گذاران خارجی به ایران برگردن؟
سرمایه گذاری در صنعت نفت که دارای ویژگی های منحصر به فردی هم هست، در مقابل ریسک سیاسی و اقتصادی بسیار حساسه. خب بنابراین با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیرسه که تا مسئله هسته‌ای و تنش‌های بین‌المللی حل بشه سرمایه خارجی به صنعت ایران بازگرده. اما حتی اگر به فرض سرمایه گذاران خارجی تمایل داشته باشند که به ایران برگردند، اجرای طرح‌های توسعه تا اینکه به نتیجه برسه و اثرات خودش رو نشون بده چندین سال طول می‌کشه.
ممنونم از شما آقای احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
اگه امروز هنوز گذرتون به دکه های روزنامه فروشی نیفتاده و روزنامه ها رو ندیدین، من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا از صفحه اول چند تا از روزنامه ها براتون میگیم. شهرام درود، صبحت بخیر.
رضا علیزاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم که عکسی که خودش رو به ماجرای انتخاب محمد باقر قالیباف و محسن هاشمی اختصاص داده که بالاخره آقای قالیباف به عنوان شهردار انتخاب شد و در خیابان بهشت، خیابانی که شهرداری تهران در اون واقع شده، باز هم باقی موند.
بله، روزنامه شرق امروز علاوه بر عکس یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که تحلیل کرده و سرمقاله خودش رو هم که نویسندش آقای داوود محمدی هست به موضوع تحلیل انتخاب آقای قالیباف اختصاص داده. در تیتر یک روزنامه شرق هم گزارشی منتشر شده درباره اخبار زد و نقیض درباره برکناری فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی.
اما در روزنامه آرمان تهدید حمید بقایی رو داریم به افشاگری علیه اکبر ترکان، یکی از همراهان اصلی حسن روحانی در دولت، که مربوط به همون ماجرای 16 میلیارد تومانیه که از ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان منتقل شده بود در روز تحلیف. از باقی تیتراتو برامون بگو.
روزنامه آلمان عکسی که خودش رو به الهی راستگو اختصاص داده، کسی که از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر تهران رای یافت ولی روز گذشته به آقای قالیباف رای داد، و تیتر یک روزنامه آلمان هم چرخش نیم ساعت چگونه رقم خورد، بررسی رقابت میان آقای محسن هاشمی و آقای قالیباف هست. و البته این روزنامه در صفحه یک خبر داده که آقای حسن روحانی حتما به نیویورک و سفر خواهد کرد و در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد.
در روزنامه ایران هم مثل باقی روزنامه‌های دیگه عکس یک رو می‌بینیم که به شهردار شدن قالیباف و محسن هاشمی که در کنار هم دیگه هستن اختصاص داره و اینجا هم تیتر شورای پایتخت قالیباف را برگزید.
البته روزنامه ایران در کنار این عکس خبر دیگری هم درباره ابقا داده، منتها ابقا کشتی در المپیک. تیتر یکی این روزنامه هم بغداد اولین ایستگاه دیپلماسی ظریف، یعنی دیپلماسی سفر آقای محمد جواد ظریف به بغداد، و گزارشی هست درباره مذاکرات وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عراق.
در مورد همین موضوع انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران، روزنامه اعتماد اما علاوه بر عکسی که اختصاص داده به این موضوع، گفته که چگونه شهردار شدن قالیباف، در واقع چگونه قالیباف شهردار ماند و به چه پاسخ چرایی این پرسش پرداخته.
روزنامه اعتماد در تیتر یک هم گزارشی از این روزهای محمود احمدی نژاد منتشر کرده و استقرار آقای احمدی نژاد و نزدیکانش در ساختمان لادن. یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه اعتماد هم سخنان هاشمی رفسنجانی هست که گفته آماده مذاکرات واقعی و اعتمادسازی متقابل هستیم.
در روزنامه آفتاب هم تیتری می‌بینیم در مورد دانش آموزان پیران شهری که در حادثه آتش سوزی به خاطر بخاری غیر استاندارد به جای مدرسه روز اول مهر ماه به اتاق عمل میرن.
و البته روزنامه آفتاب یزد امروز گفتگویی هم داشته با علی محمد بزرگواری، نماینده شهرستان کهکیلویه در مجلس شورای اسلامی، همون کسی که از چماق لوری صحبت کرد در مجلس و مورد انتقاد همشهریان خودش هم قرار گرفت. حالا ایشون گفتگو کرده با آفتاب یزد و گفته که چماق لوری یعنی قدرت نمایندگی.
روزنامه تهران امروز که نزدیک به محمد باقر قالیباف هم هست، تیتر زده جهاد ادامه دارد و از برنامه جامعه قالیباف، همینطور متن کامل برنامه قالیباف برای اداره شهر خبر داده.
یک گزارش هم در صفحه یک منتشر کرده روزنامه تهران امروز درباره پیامدهای سیاست انقباض پولی بر اقتصاد ایران که مردان اقتصادی آقای روحانی در پی این نوع از برنامه‌ریزی اقتصادی هستند.
اما خیلی کوتاه از روزنامه بهار که وزیر کشور گفته دستمان در انتخاب استاندار بسته است.
و سرنوشت نامعلوم 500 دستگاه پروتون هم گزارشی است درباره یکی دیگر از ابهام‌های عملکرد دولت آقای احمدی نژاد که سرنوشت این خودروها هم نامعلوم است.
ممنونم شهرام، در بخش دوم با هم صفحه لایه روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
چند پیامک از شما به دستمون رسیده، اما قبل از خوندن پیامک ها این توضیح رو خدمتون عرض کنم که نظر و دیدگاهی که شما مطرح میکنین اگر از اینجا پخش میشه به این معنا نیست که رادیو فردا با این نظرها موافقه، بلکه فقط رادیو فردا جاییه که این نظرها رو منتشر و پخش میکنه. شنونده بدون ذکر نام نوشته آقای ظریف در مسافرت به عراق اول تشکر کند از کشتن 52 تن به دست نیروهای تندروی عراقی و دوم موضوع حمله احتمالی آمریکا به سوریه در میان است و آقای ظریف حامل پیام است برای مقام‌های عراقی. شنونده به نام مجید گفته اگر آمریکا به سوریه حمله کند با دست خودش اسرائیل را نابود کرده است. کامران از گرمه نوشته با سلام خدمت رادیو فردا، اگه میشه زندگی نامه بشار اسد رو در برنامه بگین، با تشکر طرفداران پروپاقرص شما. همراه دیگری در پاسخ به یکی دیگر از شنونده های ما نوشته با سلام دوستی که پرسید چرا هیچ یک از مهاجمان به کمپ اشرف کشته نشدند، سوال درستی پرسیده است. مهرشاد نوشته درود به شما و درود به کسانی که برای انسانیت ارزش قائلند. امیدوارم کسانی که وحشیانه به اردوگاه اشرف حمله کردند به سزای عملشون برسند. شنونده به نام مرجان درباره بازسازی اعدام در بازی کودکانه و درگذشت یک کودک گفته این اتفاق واقعا یک آسیب اجتماعی بزرگ رو منعکس میکنه. و شنونده دیگری نوشته کودکی که خودش را اعدام کرد، خداوند به او گفته خودت را اعدام کن. جواب این است که خبر به همه دنیا پخش شود و این یک سربلندی و افتخار است برای رهبر مسلمانان جهان و همه روحانیون شیعه ایران. امید از تهران نوشته با سلام، لطفاً برای پیامک ها وقت بیشتری بگذارید و بخونید، به سختی ولی با امید فرستاده می شوند. حتماً سعیمون رو می کنیم، اما در این ساعت صبح یک سلام ویژه به همه اونهایی که اهل ورزشن. سوت ورزش رو می زنیم و تازه های جهان ورزش رو می شنویم از فریبرز غریب.
کمیته بین‌المللی المپیک با حفظ کشتی در بازی‌های المپیک موافقت کرد. در ادامه 125مین اجلاس این کمیته دیشب در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین، رشته کشتی در رقابت با رشته‌های بیسبال و اسکواچ با کسب 48 رای از مجموع 95 رای در المپیک ماندگار شد. خبر ابقای کشتی در المپیک از سوی رسانه‌های ایران با استقبال روبرو شد. کشتی مدال آورترین رشته ورزشی ایران در بازی‌های المپیک و مسابقات جهانی است. کمیته بین‌المللی المپیک همچنین شنبه شب شهر توکیو را به عنوان میزبان بازی‌های المپیک 2020 انتخاب کرد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی از خبرگزاری‌ها در مورد خداحافظی کارلوس کیروش از تیم ملی این کشور گفت کیروش تا پایان جام جهانی برزیل سرمربی تیم ایران است. مهدی محمد نبی در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد که تمامی برنامه‌های درخواست شده از سوی کارلوس کیروش اجرایی خواهد شد. پیش از این صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که مشکلات مالی تیم ملی حل شده است.
تقریبا به توافق رسیدیم و امروز من به مردم عزیز اعلام میکنم که تیم ملی برای حرکتش به جام جهانی مشکلی جدی نداره.
تیم فوتبال استقلال تهران در آستانه دیدار مهم مقابل حریف تایلندی در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در شرایط بد مالی قرار دارد. سایت گل در این باره نوشته استقلال در مرز انفجار مالی است. چک‌های برگشت خورده، پول‌های نداده و قول‌های بی‌پشتوانه. گوران لاوره بازیکن خارجی آبی‌ها هم گفته که اگر تا امروز دوشنبه پولش را از استقلال نگیرد به فیفا شکایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا دو جودوکای ایرانی به دنبال گرفتن تابعیت کشور لبنان هستند. بنابراین گزارش صبحان رسولی و حسن خدامرادی همکنون در بیروت حضور دارند و در تلاشند که تابعیت این کشور را بگیرند. پیش از این محسن قفار و وحید سلک دو ملی پوش اسبق تیم ایران هم تابعیت آلمانی گرفتند و در حال حاضر در یکی از باشگاه‌های محلی در آلمان مشغول فعالیت هستند. و سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول دیشب در 12مین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2013 در ایتالیا زودتر از رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فتل با این پیروزی با 222 امتیاز جای خود را در صدر جدول 12 دور برگزار شده فرمول 1 محکم کرد. فرناندو آلونسو اسپانیایی با مجموع 169 امتیاز در مکان دوم نزدیکترین تعقیب کننده فتل است. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران شنونده و بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. اما در این بخش هم اول سرخط خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی و بعد از سرخط خبرها خلاصه آنچه که در این بخش خواهد گذشت رو براتون میگم. اما فعلا سرخط خبرها با مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن به ایران از آمادگی تهران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد می‌گوید در مورد تأثیر تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی ایران بر کشور به مسئولان هشدار داده بود، اما برخی در داخل کشور تصور می‌کردند که غرب چنین تحریم‌هایی را برقرار نمی‌کند. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید چنانچه سوریه در معرض حمله نظامی خارجی قرار بگیرد، همپیمانان کشورش بدین حمله پاسخ خواهند داد. دنیس مکدانا رئیس دفتر و از مشاورین ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهدی غیر قابل انکار و بیشک و شبهه در مورد استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم در کنار شماست. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر در بخش فرهنگ و هنر از یک فیلم ایرانی برنده جایزه جشنواره فیلم ونیز براتون میگیم و یک نمایشگاه نقاشی و البته حرفای وزیر ارشاد درباره خانه سینما و ناشران تعلیقی. صفحات لایه روزنامه‌های امروز ایران رو ورق میزنیم. گزارشی داریم درباره مرمت بازار فرسوده بازار تاریخی تبریز که تونسته برنده جایزه بین المللی آقاخان بشه. رقم این جایزه 1,000,000 دلاره. گزارش دیگه هم داریم درباره نخستین گام ها برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی که محمود عسکری آزاد مأمور فراهم کردن مقدمات تشکیل این سازمان شده. از تازه های موسیقی خبر داریم و بخش هایی از اونها رو هم میشنویم و پیامک های شما رو هم میخونیم. جایزه هیئت داوران بخش افق‌های جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به یک فیلم ایرانی رسیده. خبرهای فرهنگی امروز رو با این جشنواره و برنده ایرانی اون شروع می‌کنیم. همراه باز فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر. از این فیلم ایرانی بیشتر برامون بگین.
سلام می‌کنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. چند پیش گفتید که جشنواره ونیز یکی از در واقع قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا است که در این حال که معتبرترین نشست هست و در 70مین دوره این جشنواره از 28 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد. در بخش‌های گوناگون رئیس داوران برنادو برتولوچی بود و جالب این است که شاید برای نخستین بار یک فیلم مستند جایزه اصلی این جشنواره رو گرفت، یعنی فیلم سکفورا به کارگردانی جان فرانکو روسی از ایتالیا جایزه شیر طلای به جشنواره ونیز رو گرفت که مهمترین جایزه بخش مسابقه هست و این فیلم درباره زندگی فقرا و حاشیه‌نشینان هست در شهر در مرکز ایتالیا. جایزه نقره‌ای هم به الکساندروس آواراناس از یونان تعلق گرفت به فیلم به دلیل فیلم خانم خشونت. جوایز دیگری که اعطا شد، حالا در این میان خیلی جالب هستش که فیلم ماهی و گربه ساخته آقای شهرام مکری جایزه ویژه هیئت داوران رو در بخش افق‌های نو گرفته. این فیلم 134 دقیقه است، درباره گروهی است که به مازندران میرن و در کنار دریای مازندران میرن، کنار دریای خزر میرن و بعد اتفاقاتی برای اونها رخ میده این گروه دانشجو. و فیلم به دلیل تکنیک بسیار خوبش، به خصوص که در یک پلان بسازی ما فیلم برداری شده یا به مورد تحسین قرار گرفت و هیئت داوران به دلیل تکنیک به این فیلم جایزه دادن و این خبر بسیار خوبی برای سینمای ایران.
آقای سرکوهی، دیروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وضعیت ناشران تعلیقی و همینطور برگزاری انتخابات خانه سینما خبر داد. از این رخداد چه خبری دارین؟
خب آقای جنتی و علی جنتی وزیر ارشاد از وقتی که وزیر شدن مرتب حرفای متناقضی در این مورد میزنن، حرف میزنن و بعد معاونانشون تکذیب میکنن، بعد خودشون تکذیب میکنن. هنوز سررشت معلوم نیست، چون که ایشون گفته هاشون در مورد خانه سینما چندی با تال تغییر دادن. اما دیروز در یک مصاحبه گفتن که من حرف قبلی که از قول من گفته شد که دو خانه سینما، نه این نیست، من اینو تکذیب میکنم. و گفتن که قرار است که خانه سینما یک و دو وجود نداشته باشه. بعد گفتن همه سینماگران باید تحت یک سقف جمع بشن، انتخابات بشه در یک مجمع و هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب بشن. حالا این وسط معلوم نیستش که وزیر وزارت ارشاد میخواد این مجمع عمومی رو برگزار کنه یا هیئت مدیره کنه، چون هیئت مدیره کنه حرف اصلیش این هستش که ما منتخب هستیم و طبق اساسنامه ما باید مجمع عمومی رو برگزار کنیم. وزارت ارشاد سابقا در دوره آقای احمدی‌نژاد میگفت خیر، ما میخواهیم مجمع عمومی رو برگزار کنیم. آقای وزیر در مورد این نکته اصلی توضیح ندادن. و جالب این هستش که خبرنگاری ازشون پرسید که سرنوشت ناشران تعلیقی چی میشه. ناشران تعلیقی ناشرانی هستند که هیچ حکمی دادگاه در مورد تخلف اونا صادر نکرده و فقط وزارت ارشاد به میل خودش مجوز نشر اونا رو تعلیق کرده، یعنی این کار کاملا غیر قانونی است حتی با قوانین خود وزارت ارشاد. ایشون در این مورد گفتن که این سوالهای جزئی رو از من نپرسین، سوالهای کلی از من بپرسین، در حالی که مهمترین مسائل نشر اینا است. درباره نشر چشمه هم ازشون پرسیدن که وضعیت این نشر، چون میدونین فعالیت این نشر رو متوقف کردن، چی میشه. ایشون هم پاسخ سرراستی ندادن و در این زمینه هم در واقع با پاسخ مبهم دادن و این دو خبر خبر خوبی برای دنیای نشر کتاب نیست.
آقای سرکوهی، به حوزه هنرهای تجسمی بریم که قراره به زودی نمایشگاهی از آثار و پوسترهای پیوتر کونتسه از معروفترین طراحان پوستر جهان با حضور خودش در تهران برگزار بشه. درباره این نمایشگاه چه اطلاعاتی دارین؟
خبر بسیار خوبی هست. پیوتر کونتسه هم یکی از بزرگترین گرافیست‌های دنیا هست، خیلی هم شناخته شده است، هم رئیس هیئت داوران دو سالانه پوستر ورشو هست که این یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های گرافیک دنیا است. حالا گفته شده که در 22 شهریور ماه نمایشگاهی از 70 اثر ایشون برگزار خواهد شد در موزه امام علی. خیلی خوب است، معمولا علاقمندان به هنر در ایران هزینه ای ندارن که مثلا به خارج از کشور سفر کنن، موزه های گوناگون و آثار بسیار خوب رو ببینن و این یک فرصت خوبی است. و جالب این است که قرار است یک کارگاهی هم با ایشون برگزار بکنن و در اون عده‌ای در این کارگاه شرکت بکنن و ایشون تجربه های خودشون رو بیان بکنن. در خبرهای بیشتری در این باره خواهیم.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. خدا نگهدار.
من از شما متشکرم. تا فردا.
در بخش اول برنامه صفحه اول روزنامه ها رو ورق زدیم و از خبرهای مهمش گفتیم. حالا ببینیم در صفحه های لایه روزنامه های امروز چه خبرهایی هست. یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا با ماست تا از جزئیات این روزنامه ها برامون بگه. شهرام، روزنامه های آرمان، شرق و تهران بازتاب انتخاب دوباره محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران رو بهش پرداختند.
بله، امروز روزنامه های آرمان، شرق، تهران امروز و بسیاری دیگر از روزنامه ها گزارش ها، سرمقاله ها و تحلیل هایی نوشتند درباره اینکه چطور آقای قالیباف باری دیگر شهردار تهران شد و چرا اصلاح طلبان که تونستن رئیس شورای شهر رو از میان اصلاح طلبان انتخاب کنند در انتخاب شهردار تهران نتونستن در مقابل اصول گرایان به پیروزی دست پیدا بکنن. روزنامه آرمان نوشته که دلیل اصلی انتخاب دوباره آقای قالیباف این هست که دو عضو اصلاح طلب شورای شهر رأی تشکیلاتی غیر تشکیلاتی دادن به آقای قالیباف. این روزنامه به صراحت نام برده آقای احمد دنیامالی که از دوستان و نزدیکان آقای قالیباف هست، اما از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر تهران راه پیدا کرد و روز گذشته به جای اینکه به کاندیدا اصلاح طلبان رأی بده به آقای قالیباف رأی داد و الهی راستگو که ایشون هم از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر راه پیدا کرد، اما در دور دوم رأی گیری میان محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف ایشون به آقای قالیباف رأی داد. البته روزنامه شرق داوود محمدی سردبیر این روزنامه یاد سرمقاله نوشته و در این سرمقاله تحلیل کرده که حتی امروز دیگه آقای قالیباف همون قالیباف پیش از انتخابات 24 خرداد نیست، تا چه رسد به این که آقای قالیباف سالهای پیش. آقای محمدی تأکید کرده که پس از اون که آقای قالیباف نتونست بیش از 700 هزار رای در انتخابات 24 خرداد در تهران کسب کنه، حتما به بازنگری در روند کاری خودش، کارنامش و عملکردش در آینده خواهد پرداخت و از جمله نقاط ضعفی که آقای قالیباف داره و باید اون رو برطرف کنه این هست که از امروز باید بکوشه که این گمان رو تقویت نکنه که خودش رو باز میخواد کاندیدا بکنه در انتخابات 1396. و البته روزنامه تهران امروز که از حامیان آقای قالیباف هست تاکید کرده که جهاد همچنان ادامه داده و در سرمقاله‌ای که آقای علیرضا دبیر عضو شورای شهر نوشته رقابت برای شهرداری تمام شده و از امروز باید در فکر ساخت و ساز در تهران باشیم.
اما روزنامه قانون از اعتراض مجلس شورای اسلامی به سخنان احمد جنتی خبر داده.
بله، روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده درباره اعتراض نمایندگان مجلس به سخنان دو روز پیش آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. آقای جنتی در مراسم بزرگداشت عباسعلی کدخدایی گفته بود که مجلس از آقای کدخدایی انتقام گرفته و به همین دلیل بهش رأی نداده که بار دیگر در شورای نگهبان باقی بمونه. حالا روزنامه قانون نوشته که حتی نمایندگان اصولگرای مجلس گفتن که آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هست باید به رأی مجلس شورای اسلامی احترام بگذاره، چرا که مجلس از میان 5 حقوقدانی که قوه قضاییه معرفی کرده بود 3 نفر رو به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کرد و آقای کدخدایی به دلیل عملکرد نامناسبی که داشته نتونست رأی نمایندگان مجلس رو کسب کنه.
و در روزنامه بهار ماجرای ابراز نگرانی فعالان کارگری رو داریم از ترک تحصیل فرزندان کارگران.
روزنامه بهار امروز گزارشی منتشر کرده با چیست که پول ندارن ترک تحصیل میکنند و نوشته که هزینه های بالای تحصیل در ایران این روزها منجر شده که بسیاری از خانواده هایی که از نظر درآمدی در سطوح پایین هستن یا درآمد کمی دارن فرزندانشون ترک تحصیل بکنن. از جمله این روزنامه اشاره کرده به سخنان فعالان کارگری آقای فتح‌الله بیاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور که دو روز پیش هشدار داد که بسیاری از کارگرانی که در یک سال گذشته از کار خودشون اخراج شدن امسال ناتوان هستن از اینکه تامین بکنن هزینه های فرزندانشون رو برای تحصیل و این هم یک مشکل جدیدی هست که در ایران روی داده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
من هم متشکرم.
اما مرمت بافت فرسوده بازار تاریخی تبریز چنان چشمگیر بوده که هیئت داوران جایزه بین المللی آقاخان طرح بازسازی این بازار تاریخی رو با عنوان یکی از 5 برنده جایزه 1,000,000 دلاری خودشون اعلام کردن. نوشینش سید حسینی و جزئیات بیشتر.
طرح مرمت بازار تاریخی تبریز به عنوان یکی از 5 برنده جایزه بین المللی آقاخان اعلام شد. جایزه معماری آقاخان که از 36 سال پیش پایه‌ریزی شده، هر 3 سال یک بار به پروژه‌های تعلق می‌گیرد که در حوزه معماری، طراحی و حفظ میراث تاریخی اسلامی علاوه بر بنا نهادن شاخص‌های ممتاز، همزمان پاسخگوی نیازهای جامعه خود هم هستند. در جریان گزینش برندگان نهایی، هیئت داوران به آن دست از طرح‌های توجه دارند که با بکارگیری امکانات محلی در استفاده از فناوری مناسب دست به نوآوری زدند. در مراسم معرفی برندگان 12th دور جایزه آقاخان که سال جاری در شهر لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد، طرح احیای بازار تبریز به همراه 4 پروژه دیگر از کشورهای سودان، مراکش، اتریش و فلسطین موفق به دریافت این جایزه 1,000,000 دلاری شد. جایزه‌ای که محمد بهشتی، مشاور عالی سازمان میراث فرهنگی به نمایندگی از طرف ایران آن را دریافت کرد. این 5 برنده از میان 20 پروژه متعلق به کشورهای مختلفی از جمله چین، تایلند، سریلانکا و هند موفق به دریافت این جایزه شده اند. مجموعه تاریخی بازار تبریز که بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است، در سال 1354 به طور رسمی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و 3 سال قبل هم توانست وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شود. بر اساس آنچه که در سایت شبکه توسعه آقاخان درباره بازار تاریخی تبریز منتشر شده، بیش از 5.5 کیلومتر از مساحت 27 هکتاری این بازار سرپوشیده است. این بازار که از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته، پیشتر به جهت قرار گرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است. بنابر اطلاعات منتشر شده در سایت شبکه توسعه آقاخان، بازار تبریز که حدود 1000 سال قبل بنا شده و مدت‌های طولانی مرکز داد و ستد شهر بوده، در اواخر قرن 20 میلادی رو به فرسودگی گذاشت. از این رو گروهی از بازاریان، مقامات شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و سازمان جهانگردی برای مرمت این بازار وسیع دست به کار شدند. هزینه مرمت این بازار که در وهله اول 85% از سوی دولت و 15% به وسیله بازاریان تامین می‌شد، در مراحل بعدی به دنبال آگاهی بازاریان تبریزی از ارزش مرمت این بنای تاریخی، کسبه این بازار مسئولیت تامین 90% هزینه‌ها را بر عهده گرفتند. سایت آقاخان در ادامه نوشته که هیئت داوران این پروژه را نمونه چشمگیری از هماهنگی و همکاری افراد ذی‌نفع برای مرمت ساختاری بی‌نظیر دانسته است. به جز بازار تبریز، منزلی در شهر محلات هم نماینده دوم ایران در فهرست 20 رقیب دریافت جایزه آقاخان بود که این بار از دریافت این جایزه باز ماند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما سرانجام و پس از سالها انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، روز شنبه محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی، در حکم محمود عسکری آزاد را مأمور فراهم ساختن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
واگذاری مسئولیت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی محمد باقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با آقای عسکری آزاد، اولین گام اجرایی دولت در این راستا و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی اعلام شده دولت حسن روحانی است. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری با این پرسش روبرو شد و همان زمان بر قصد دولت برای احیای این سازمان تاکید کرد.
سازمان برنامه رو احیا میکنید؟
اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود عسکری آزاد موظف شده است پیشنویس قانون احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تهیه و مقدمات اجرایی آن را پیگیری کند. محمود عسکری آزاد پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از معاونین این سازمان بوده است. پروین علیزاده، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، با اشاره به تاریخچه سازمان برنامه و بودجه درباره اهمیت اقتصادی احیای این سازمان به رادیو فردا میگوید:
سازمان که به اسم سازمان برنامه در قبل از انقلاب شناخته می شد، یک سازمان فراحزبی مستقل بود که بعد از جنگ جهانی دوم مسئول آماده کردن بودجه و برنامه طولانی دولت بود. تجربه تاریخی ایران با این سازمان تجربه خیلی مثبتی بود، به خصوص در سالهای بین 1341 تا 1352 که ایران از رشد بسیار قابل ملاحظه اقتصادی توأم با تورم بسیار پایین بهره‌مند بود. بعد از انقلاب استقلال نسبی این نهاد کنار گذاشته شد، ولی بعد از پایان جنگ عراق و با کار آمدن دولت آقای رفسنجانی، استقلال فراحزبی این نهاد دو مرتبه احیا شد و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم این استقلال ادامه پیدا کرد. در زمان آقای احمدی نژاد این نهاد و همینطور بانک مرکزی استقلال نسبی خودشون از دست دادند و به نهادهای تحت کنترل ریاست جمهوری تبدیل شدند. به خاطر سیاست‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد، نادیده گرفتن معیارهای شناخته شده اقتصادی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، اقتصاد ایران رو به شرایط خیلی هولناکی نزدیک کرده. البته ایجاد استقلال برای این نهاد در زمان کنونی به این معنی نیست که مشکلات اقتصادی ایران به سرعت قابل حل هست، بلکه این یه حرکتی هست در جهت درست و اثرات اون رو در سالهای آینده خواهیم دید اگه این شرایط دوباره تغییر نکنه.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سه‌شنبه گذشته 12 شهریور ماه با کلیات طرح احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد و قرار است این طرح تا پایان مهر ماه در صحن علنی مجلس تصویب شود. سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در سال 1327 پایه‌گذاری شد. پس از ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، این سازمان با نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به فعالیت خود ادامه داد. دو سال پس از آغاز کار محمود احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری، این سازمان در سال 1386 عملاً منحل و در دو معاونت دیگر به نامهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ادغام شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما ساعت خوش موسیقیه، بریم و ببینیم امروز انتخابهای بردیا افشین از جهان موسیقی برای ما چیه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. تو این یکی دو روز گذشته یک اظهار نظر بیشتر از هر چیز دیگه‌ای توجه اهالی موسیقی ایرانی رو به خودش جلب کرده و اون هم حرفای تازه استاد آواز موسیقی ایرانی محمد رضا شجریان بوده. شجریان به تازگی گفته که دوست داره تو ایران کنسرت بذاره، البته اگه شرایط مناسب براش فراهم شه. و این خبر برای طرفداران موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی کلی امید بخشه، چرا که میتونن بعد از چند سال این هنرمند برجسته رو روی صحنه تو ایران ببینن. ایس به اسم یاد ایامی از آلبومی به همین نام با آواز محمد رضا شجریان. این تصنیف ساخته خود شجریان بر روی شعری از رهی معیری. شاید شجریان 6 سالی باشه که تو ایران کنسرت نگذاشته، اما دست از فعالیت موسیقیش نکشیده و از این جمعه کارگاه سنتورش برای 4 روز تو خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار میشه و همچنین آخرین هفته شهریور نمایشگاهی از سازهای ابداعیش. اما بیرون از ایران، در حالی که خیلی ها انتظار می‌کشیدند به زودی فیلمی از زندگی فردی مرکوری، هنرمند برجسته موسیقی، به زودی ساخته شه، این خبر منتشر شده که پروژه ساخت این فیلم عملی نمیشه. پروژه‌ای که سالهاست براش برنامه ریزی شده و نتیجهش قرار بود فیلمی با شکوه باشه برای به تصویر کشیدن زندگی بحث برانگیز فردی مرکوری، هنرمندی استثنایی که بیشتری ها او رو به عنوان خواننده و آهنگساز گروه کوین میشناسن، گروهی که از موفق ترین های تاریخ موسیقی پاپ و راک به حساب میاد، گروهی که اوج فعالیتش تو دهه های 70 و 80 میلادی بوده و بعد از مرگ فردی مرکوری تو ابتدای دهه 90 میلادی امکان تکرار این موفقیت کم نظیر رو هیچ وقت دیگه نداشت. به هر حال قرار بود ساشا بارون کوهن، کمدین معروف بریتانیایی که ظاهرش هم شباهت هایی با فردی مرکوری داره، این نقش رو بازی کنه، اما ساشا بارون کوهن با بقیه اعضای گروه کوین سر مسائل هنری فین توافق نکرد و این باعث شد که او از این نقش کنار بره و انصراف بده و حالا نویسنده فیلمنامه گفته بعد از انصراف ساشا بارون کوهن به نظر میاد که دیگه ادامه پروژه میسر نیست. این آهنگی به اسم چیزی کوچک و دیوانه به اسم عشق از گروه کوین، آهنگی که 33 سال پیش منتشر شده، این آهنگ ساخته فردی مرکوریه. مرکوری این آهنگ رو با گیتار ساخته بود، برای همین همیشه تو اجراهای زنده برخلاف معمول که پشت پیانو میشست یا ساز نمیزد، این آهنگ رو با گیتار اجرا میکرد. این آهنگ رو فردی مرکوری تو بزرگداشت الویس پرسلی، اسطوره موسیقی راکن رول ساخته و میگن ساخته این آهنگ برای فردی مرکوری فقط 5 دقیقه طول کشیده و ضبطش هم کمتر از نیم ساعت برای گروه کوین. با این حال این آهنگ از جمله پرطرفدارترین های گروه کوین به حساب میاد. And get on my tracks, take a backseat, hitch on. Take a long ride on the boulevard until I'm ready. Ready, ready. Raise your little thing all the way. Listen, come on, catch up. I'm a darochat. با هم به یک آهنگ قدیمی ایرانی گوش میدیم، آهنگی که شما باید حدس بزنید که اسمش چیه و کی اون رو اجرا میکنه، و اگر هم فکر میکنید درست حدس زدید میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید و تا 5 شنبه هم وقت دارید جواب مسابقه 35 گرامافون رو به رادیو فردا بفرستید. میتونید تلفنی پیغام بگذارید یا اسمس بزنید و یا به آدرس music@radiofarda ایمیل بزنید. قبل از اینکه این آهنگ رو گوش بدیم بگم آهنگ مسابقه قبلی، مسابقه 34 اثری با اجرای علی زیبا کناری به همراه خانم نادره بوده و شنونده رادیو فردا ملیه از آلمان تونسته بود پاسخ رو درست حدس بزنه.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
کارا پوشه، کارا باشه، جوره این زندگی جور نمیشه، اگه امید باشه هرگر خنده از روی لبام دور نمیشه.
زندگی شیرین میشه وقتی که تو با خوب و بد کردی مدارا همیشه. صدا نداره نداره نداره.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت همچنان باقی است که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین و با ما بمونید.
اگه امید باشه هرگز